ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم توفیق داد خداوند متعال تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد یکی از مسائل مبتلا به و بسیار شایع در حوزه صحت و سلامتی و مسائل درمان و معالجه در میان مردم بحث و گفتگو بکنیم. او هم باورها و برداشتها و افکار غلط در میان مردم در رابطه با مسائل صحی و بهداشتی و درمانی و معالجوی است. می دانیم که بعضی باورها و افکاری در میان مردم گاهی در این زمینه وجود دارد که از حقایق علمی و واقعیتهای صحی و بهداشتی بسیار بدور و متضاد است با اونا، و ای باعث میشه که بعضی ها به خاطر اینمی افکار و برداشت های غلط و اشتباه خودشان به خود و به دیگرها آسیب ها و ضرر های جدی از نظر صحت و سلامت بزنن. لذا بسیار لازم است که ما عمدترین باورها و افکار غلط و اشتباه را بشناسیم و سعی کنیم خود و دیگرها را از این قسم خطاها و اشتباه ها و افکار غیر علمی به دور نگه داریم، چیزی که واقعاً یک ضرورت جدی علمی است برای آگاه شدن مردم و متوجه شدنشان که حتماً باید از این قسم باورها و افکار پرهیز بکنن و اصلاً با آن در جامعه مبارزه و مقابله باید بکنن. امید است این بحث مهم و شیرین با ما همراه باشین، گوش بتین و انشالله که با استفاده از این بحثا خودتان و افراد خانواده و فامیل و دوستانتان از این تو یک افکاری که از نظر علمی اصلا مبنا نداره، مستند نیست و یک تفکرات و برداشتای غلط و اشتباه هست دور بسازین و آگاه بسازین که بعضی وقتا شما در بحثا متوجه خواهید شد که اینمی افکار چقدر به صحت و سلامت ما آسیب‌های بسیار جدی و غیر قابل جبران میتونه بزنه. خب قبل از اینکه بحث با دکتر صاحب اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اکبر نژاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه محبت کردین و فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم در یک روزهای دیگی و افتخار دادین. در ابتدای برنامه اما طور که اعلام شد، اگر لطف کنین در مورد بعضی از باورها و افکار و برداشتهای غلط و اشتباهی که در حوزه های صحی و بهداشتی و مسائل مربوطی به مریض ها و مریضی ها وجود داره بفرمایید. بفرمایین که چی چیزای مطر است در این حوزه. البته خب واقعا میتونه اینا گاهی خطرناک باشه، لطف کنین در این زمینه بحث شروع بکنین. تشکر.
ما باور و اعتقاد و اون چیزی میدونیم که بهش احساس میکنیم درسته و صحیح هستش و معمولا این باورها درک ما را از هستی میسازن و میتونن منشأ رسیدن به موفقیت بزرگ در زندگی باشن و یا میتونن این باورها چنان عمیق باشن و تاثیرگذاره که جنبه مخرب داشته باشن در زندگی فردی، اجتماعی و یا در سطح کلانتر و جهانی. و منشأ باورم که میتونه جامعه باشه، خانواده باشن، دوستان باشن، طبیعت باشه، سیستم‌های آموزشی باشن، حتی نخبه ها میتونن منشأ وجود باورهای غلط در سطح جامعه باشن. و که در طول تاریخ اگر نگاه بکنیم این باورهای غلط آسیب‌های جدی به جامعه بشری زده، جنگ‌های متعددی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، میلیون‌ها انسان که کشته شدن، بی‌خانمان شدن، آسیب دیدن و هزاران موضوع دیگه، همه ناشی از این باورهای غلطی بوده که بشر مبتلا بهش بوده. و یک شعر معروف مولانا هستش که میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون حقیقت ندیدن راه افسانه زد. و این ندیدن حقایق و ناآگاهی بشر هستش که در سطوح مختلف، نه تنها در پزشکی، در سطوح مختلف که شما مشاهده بکنید باعث ایجاد آسیب شده. و اگه ما بتونیم به طریقی این باورهای غلط رو در افراد از بین ببریم یا حداقل میزانش رو کاهش بدیم، من فکر میکنم یکی از بزرگترین خدماتی هستش که به جامعه بشری انجام دادیم.
بله.
در زمینه پزشکی هم وجود این باورهای غلط موجب آسیب‌های جدی میشه، هم به خود فرد، هم به خانواده فرد و هم به جامعه که فرد در اون قرار داره و میتونه هزینه‌های سنگینی از نظر اقتصادی بر دوش سیستم‌های بهداشتی درمانی کشور وارد کنه، میتونه خانواده رو دچار سردرگمی کنه، پای افراد سودجو رو در زمینه بهداشتی و درمانی باز کنه که خودش میتونه آسیب‌های جدی به همراه داشته باشه. دو مورد از باورهای غلط که یکی این بود که فرد ادعا میکنه که من تا حالا به پزشک مراجعه نکردم و هیچ مشکلی تا حالا نداشتم، برخلاف تصور خیلی از این افراد که مورد ارزیابی قرار میگیرن با مشکلات اتفاقا جدیه مواجه هستن ولی خودشون اطلاع نداشتن. و یک باور غلط دیگه که خیلی هم شایع هستش این که من به پزشک و دارو اعتقاد ندارم.
بله.
و باور غلطم میتونه ناشی از انتظارات غلطی باشه که ما در ارتباط با درمان بیماری ها داریم، ناشی از شناخت ناکافی و اون عدم توجه به علل شکست درمان هستش که ما سه رأس اصلی درمان، یکی پزشک هست، یکی بیمار و همراهانش و یکی اون خود رشته پزشکی هستش که میتونه دچار کمبودها و کاستی های باشه و ما بعد انتظار درمانمون رو یک انتظار معقول قرار بدیم که مواجه نشیم با این باور غلط که من به پزشک و سیستم درمانی و دارو اعتقاد ندارم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در همین رابطه با این دو فکر و باور غلطی که متاسفانه در جوامع مختلف باز مخصوصا در کشور ما افغانستان واقعا زیاد مطرح است که بعضیا افتخار میکنن در یک سن و سالی که میگه من اصلا مشکلی ندارم، در حالی که هیچ گونه تست و بررسی و ارزیابی و چکاپی از خودش انجام نداده، یا یکی میگه اگه مشکل و مریضی هم داره میگه من دکترها و پزشکا و دوای دکتری را من کدام عقیده ندارم و قبول ندارم و دنبال کارها و اقدامات غیر پزشکی و غیر طبی میرن. متاسفانه از این قسم آدما کم هم نیستن. یکی از چیزهایی را که بعضیا مطرح میکنن ای که میگن دکترهای معالج و پزشکا کاری نمیتونن بکنن، چیزی یاد ندارن که مریضیشان خوب کنه، در حالی که وقتی بررسی شوه میبینیم که این فرد یک مریضی داره که کلن به طور قطعی و کامل این مریضی علاج و معالجه نداره، این مریضیش فقط باید کنترل شوه، فقط باید مهار شوه، از پیشرفتش و از عوارض جدیش جلوگیری شوه. و یا یکی راجع به اینمیم نقطه که مریضی شما لا علاج است و بدون علاج قطعی است یک توضیح مناسب به او داده نشده توسط دکترها، در این زمینه اگر لطف کنین بفرمایین.
قطعا همونجوری شما فرمودید بیماری ها چهار دسته میشن از نظر درمانی، مجدد من تاکید میکنم چون یکی از باورهای مهمی است که تو جامعه هستش. ما چهار دسته بیماری داریم، بیماری های لا علاج. تصور کنیم بیماری دچار حادثه شده که در برنامه های دیگه وقتی بود باهات خواهیم کرد، تروما یا ضربه ستون فقرات خورده، نخاعش آسیب دیده و کامل قطع شده یا از بین رفته نخاع در اون سطحی که آسیب خورده، اعضا در زیر سطح زایی دچار فلج کامل شدن، ماها عدم بهبود ما در این فرد شاید بود. این جزء بیماری های لاعلاج در شرایط فعلی، حالا ممکنه بعدها درمان های موثری پیدا بشه ولی در شرایط فعلی جزء بیماری لاعلاج.
بله.
ما نمیتونیم از این تصور داشته باشیم که بیمار رو ما معجزه کنیم و شفاش بدیم، چون پزشک کارش شفا دادن نیست، کار پزشک درمان بیماری هاست. پزشک کارشناسی که در یک زمینه کارشناس تحصیلات عالیه داره در یک زمینه خاص و هدفش اینه که به افرادی که تحت عنوان بیمار شناخته میشن کمک کنه، تشخیص بذاره و مسیر مشخصی برای بهبود و اگه بتونه درمان و اگه نشود مثلا ارتقای کیفیت زندگی افرادی که مبتلا به بیماری یا نقص خاصی هستن.
بله،
بعضی از بیماری‌ها صعب العلاج هستن، درمانشون سخته، زمان بره و ما انتظار نداریم 100% بهبود پیدا کنن، ممکنه 50% 60% بسته به شرایط بهبود داشته باشه، کامل بهبودی پیدا نکنه. اینا جز بیماری صعب العلاج هستن که خیلی از بیماری از جمله سکته مغزی جز این بیماری قرار میگیرن، بیماری ام اس که پیشرفته هستن جز این دسته از بیماری ها قرار میگیرن. بیماری هستن که همونجوری که شما فهمیدین قابل کنترل، ما میایم علائمی که بیمار رو اذیت میکنه و کیفیت زندگیشو مختل کرده، میایم این علائم رو تحت کنترل خودمون قرار میدیم که فرد بتونه زندگی کارآمد داشته باشه، نه زندگیش مثل بقیه انسان‌ها لذت ببره، بتونه بچه دار بشه، ازدواج کنه، شغل مناسبی داشته باشه، فعالیت ورزشی و غیره انجام بده و یک فرد مفید تو سطح جامعه باشه. عمده بیماری‌ها تحت این بیماری قابل کنترل هستن که ما میگیم درمانشون انجام.
بله،
مثلا میگرن، سر، بیماری قلبی، دارو میخوره بیمار که بیماری فرد رو درمان نمی‌کنه، میگم داروهایی میدیم که حداقل تنگی نفس نداشته باشه، درد قفس سینه نداشته باشه، کیفیت زندگیش و یا حتی تهدیدی نشه، خدا نکرده ممکنه اون انسداد عروقی باعث تهدید جان بیمار.
بله،
و بیماری‌ها مثلا که علاج پذیرن، این بیماری علاج پذیر دیگه نه درمانی میخواد وقتی که تموم شه دوره درمان، نه بیمار مشکلی دارد. این بیماری‌ها محدودترن و اکثرا در حوزه معمولا عفونی هست، حالا در رشته‌های دیگه میتونه باشه ولی معمولا در رشته عفونی هستن که دیگه نیاز به درمان ادامه درمان نداره.
بله،
و یک نکته اجازه بدیم، باز در شکست‌های درمانی ما خدمتتون عرض کنم که در شکست‌های درمانی سه زل این چیزو ما باید توجه داشته باشیم. یک، خود پزشک، من پزشکم، ممکنه بدل، منم انسانم، هم گناهکار میتونم باشم هم خطاکار. ما فقط افراد معدودی در سطح دنیا داشتیم که معصوم بودن، ولی پزشک یک فرده، میتونه خطا هم داشته باشه و میتونه گناهکار هم باشه، عمدن کاری که لازم نباشه انجام بده، هر دو جنبه.
بله،
و یا به دلایلی مثلا به قول شما وقت توضیح نداده برای بیمارش، به شکل‌های مختلف اون آگاهی، سطح آگاهی در بیمارش رو بالا نبرده و باعث شکست درمان شده باشه. پزشک هم میتونه یک ضلع شکست درمان، ولی همش این نیست که بگیم که نمیفهمد، این اصطلاح بسیار غلطیه، میتونه بیمار و همراهان بیمار مسیر صحیح رو انتخاب نکرده باشن، ضلع بعدی شکست درمان و ضلع بعدی خود محدودیتی هست که خدمتتون عرض کردم در حوزه پزشکی و علارغم پیشرفته بسیار زیادی که در سال‌های اخیر مخصوصا داشتیم، هنوز هم محدودیتایی داریم که باید بهش توجه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما با تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستند که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو، شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستند. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو بعد از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلقم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، راجع به بعضی از باورهای غلط صحبت هایی کردند. یکی که بسیاری ها فکر میکنن یا بعضی آدم ها هستن که در طول زندگی خود با یکی مشکلات دارن، همیشه معتقد هستن که من کدام مشکلی ندارم، هیچ چکاپ و هیچ تست و آزمایش اینا انجام نمیده، یا میگن که ما باور با دکتر و اقدامات معالجوی و طبی نداریم، دنبال کارهای غیر طبی و غیر صحی و غیر علمی میرن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ای که مریض و همراهانش بدانن و توضیح داده شوه که مریضیشان درمان و معالجه قطعی نداره، خب ای بسیاری از برخوردها و حس و حالاتی که مریضها و همراهیاش راجع به دکتر و معالجه و دوا و اینا داره تغییر میده، و ای باعث میشه که نگوین که دکتر نفهمید، نتانست مریضی مرا تشخیص بده و ای دواها فایده نداره، چون او باید در اصل بفهمه که این مریضیش قابل علاج نیست، این مریضی رو باید کنترل کرد و فقط مهارش کرد که پیشرفت نکنه و کدام مشکلات جدیتری را به وجود نیاره. این نقطه بسیار بسیار مهم است. خب دکتر صاحب، باورهای غلطی دیگی که مطرح چیسته؟
خدمتتون عرض کنم که یکی از باورهای رایجی که در بین مردم هستش اینه که من به داروهای شیمیایی اعتقاد ندارم.
بله،
شاید شما بارها مواجه شده باشین، ما هم در مراکز درمانی با این افراد مکررن برخورد میکنیم که صریحا بیان میکنن یا حداقل تو ذهنشون هست که فکر میکنن مثلا داروهای شیمیایی با داروهای گیاهی تفاوت داره، مثلا در صورتی که داروهای گیاهی هم در اصل مواد شیمیایی هستن. شاید بهترش این باشه بگیم داروهای سنتتیک یا صناعی یا ساخته شده دست بشر و داروهای طبیعی. و در همین ارتباط هم نکته که باید عرض کنم اینه که خیلی اعتقاد دارن داروهای گیاهی هیچ عارضه‌ای نداره. این دقیقاً یک به اصطلاح تصور غلطی است.
بله.
که احساس میکنه فردی که داروی گیاهی که داره مصرف میکنه، مخصوصاً داروهایی که به صورت فله‌ای بدون شناسنامه در سطح شهرها توزیع میشه و یا استان‌ها، این تصور غلطی است و داروهای گیاهی هم میتونن مشابه داروهای شیمیایی با عوارض بسیار جدی همراه باشن. این نکته است که باید توجه داشته باشن، با این تصور داروها رو مصرف نکنن که داروی گیاهی برای بدن من چون طبیعی هستش برای بدن مضر نیست. ما هم چیزی نداریم.
بله.
مسئله بعدی اینه که داروهای گیاهی رو میشه در دوران شیردهی و بارداری استفاده کرد و مشکلی برای بچه ایجاد نمیکنه. برخلاف تصور، بسیار از داروهای گیاهی میتونه در شیر مادر ترشح بشه و یا از جفت عبور کنه وارد بدن جنین بشه و عوارضی داشته باشه و حتی بسیار از این داروهای گیاهی در زمان بارداری و شیردهی منع مصرف دارن. باور غلطی که در این ارتباط وجود داره اینه که داروهای گیاهی برای کودکان هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه معمولا، و یا اینکه دوز مشخصی ندارن. میتونیم ما همینطوری هر چقدر دلمون خواست بر شیوه که یاد گرفتیم از داروی گیاهی استفاده کنیم، که این هم تصور غلطی هستش. مشابه داروی شیمیایی یا اصطلاح شیمیایی، من میگم صنایعی که توسط خود بشر ساخته میشه، داروی گیاهی هم دوز مشخصی دارن، دوره درمان مشخصی دارن و حتی تداخلات بارزی دارن. ممکن با بسیاری از داروهای دیگه که بیمار مصرف میکنه تداخل ایجاد کنه و عوارض سویی بذاره. بنابراین باید توجه داشته باشیم. نکته ای که در اینجا باید عزیزان شنونده بشه توجه داشته باشن اینه که دارو باید کلن شناسنامه داشته باشه.
بله.
ما بارها شاهد بودیم که از مراکز که مجوز لازم ندارن تهیه کردن داروهایی رو که مثلا فرض کنین فلان ماده رو داخل یک کپسولی که نه اسمی داره نه مارکی داره نه اصلا مشخصی کی درست کرده، از کجا اومده، چه مدت مصرف کنه، اصلا هویتش نامشخصه، گرفتن و مصرف کردن و وقتی هم به پزشک مراجعه میکنم که این چی، خودشون هم نمیدونن چی. و این به نظر من کار بسیار غلطی است. حداقل داروهایی که توسط مراکز مجاز توزیع میشه در سطح کلان، اینها شناسنامه دارن، کارخونهش مشخصه، دارو مشخصه، عوارضش مشخصه، هشدارهایی که در داخل اون به صورت بروشور در اختیار مصرف کننده قرار میدن، اینها همه شناسنامه است. و کسی که نویسنده اون داروست شناسنامه داره، مثلا من نوعی شناسنامه مشخصی دارم دیگه، جای خاصی تحصیل کردم، مدرک من جای خاصی بوده، مجوز از جای خاصی دارم.
بله.
اینم همونطوریه. من توصیه میکنم با این ذهنیت که داروهای گیاهی چون طبیعی هستن و تطابق بیشتری با بدن انسان دارن اولویت دارن، همچی چیزی نیستش و بسته به شرایط هر بیمار این پزشک هستش که تصمیم میگیره که از طب مکمل استفاده کنه یا از داروهای کلاسیکی که در اختیار داره.
بله، متاسفانه در رابطه با دواهای گیاهی و سنتی و یونانی باز باورها و مشکلات زیادی وجود داره دکتر سه. بعضی واقعا دچار مشکلات و ضررهای زیادی شدن که برای رفع اینمی مشکلات و روشن شدن مسائل بازم اگر نقطه هست بفرمایین.
خواهش میکنم. من فقط مجددا تاکید بکنم که اگر سوالی داریم، مشکلی داریم، با پزشک خودمون حتما در میون بذاریم و وظیفه پزشک هستش که با مریضش ارتباط خوبی برقرار کنه و سوالاتی که بالاخره ذهن بیمار مشغول کرده حتما پاسخگو باشه در حد توان خودش. ممکنه من نوعی در یک زمان خاصی آمادگی نداشته باشم که حق یک مطلب رو بتونم ادا کنم، ممکن لازم باشه مطالعه بیشتری بکنم. این ایرادی نیست و یکی از باورهای باز شاید غلط تو مردم باشه که اگه پزشکی به بیمارش گفت که من نیاز به مطالعه بیشتر دارم در زمینه بیماری شما، یا نیاز به استفاده از نظر همکاران دارم در بیماری شما، یا حتی در جلو خود بیمار وارد فضای اینترنت بشه یا مثلا کتابی باز کنه که مطالعه بکنه، ممکنه این تصور برای بیماران ایجاد بشه که پزشک بی‌سوادی است و اعتمادشون سلب بشه، در صورتی که این اتفاقا یکی از روش‌های مؤثر ارتباط بین پزشک و بیمار.
درست دکتر صاحب. یکی از مشکلات و مسائلم همین اعلام نظر راجع به خود مریضی و علائم و نشانه های اوست که مردم اونایی که تخصص ندارن، هیچ گونه علم و آگاهی و معلومات ندارن، اقدامی به یک کار میکنه. آدمای عادی راجع به علائم بیماری قضاوت میکنن، راجع به خود مریضی قضاوت میکنن. لطف کنین در این ارتباط هم اگه توضیح بفرمایین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. یکی از باورهای غلط همینه که ما در موارد مواجه میشیم که افراد و اشخاص خودشون اقدام میکنن به تفسیر کردن علائمی که بهش ابتلا دارن، خودشون یا دیگران. البته بیشتر معمولا در ارتباط با دیگران، ولی برای خود فرد هم گهگاه هستش که علائمی که دارد و خودش میاد تفسیر میکنه و به یک بیماری خاصی ارتباطش میده و حتی اقدام به درمان بکنه یا نکنه و این مسیری که مشخص میکنه ممکن مسیر غلطی باشه و کلا راه بشه و بره در جهت تشخیص و درمان بیمارش یا مشکل.
بله،
مثلا فرض کن کسی که پهلوش درد میکنه، خودش تشخیص میذاره که سنگ کلیه داره، متخصص میره سونوگرافی هم میکنه، مثلا آزمایش ادرار هم انجام میده، بعد متوجه میشه که همش نرماله، در صورتی که اون درد پهلوش ممکنه مثلا ناشی از کمر دردش باشه که اگر تفسیر نمیکرد به پزشک مراجعه میکرد به خط اول درمان که معمولا پزشکان عمومی هستن، تشخیص راحت تری براشون گذاشته میشد.
بله،
اون تفسیر غلطیه که این در ارتباط با خیلی از بیمارا میتونه خطرات جدی، مثلا تب کرده اصلا جدی نگرفتن، فکر کردن سرما خوردگی، ممکنه علامی از یک آنسفالیت مغزی باشه که عوارض فوق العاده جدی برای بیمار خواهد گذاشت، عوارض مادام العمر، یا ممکنه این تب بیمار ناشی از یک مننژیت باشه در رشته مام، در رشته دیگه میتونه نشانه یک بیماری جدی مثلا شبیه تب مار یا بیماری دیگه عفونت ادراری بدون علامت که فقط با تب خودشو و میتونه روز روزگاری منجر به نارسایی کلیه بشه. یعنی این خود تفسیر کردن علائم میتونه آسیب‌های جدی به فرد و اطرافیانش بزنه.
بله،
و من توصیه میکنم که از استفاده از تفسیرهای مندرآوردی شامل که مربوط به فلان دلیل و یا مشکلی چیزی نیست اهمیتی نداره پرهیز کنن و هر مشکلی رو به اون کننده کار بسپارن.
بله،
خودشون تفسیر نکنن. من نظر خود من اینه که در خط اول درمان پزشکان عمومی قرار دارن که یک پزشک عمومی که آگاه باشه به مسائل و تجربه بالینی خوبی داشته باشه به مراتب از من نوعی که در یک زمینه خاص فوکوس کردم و تمرکز دارم میتونه کارسازتر باشه و این تصور ذهنیشون رو باید دور کنه. یکی از باورهای غلط که حتما مثلا برای سردرد باید به فوق تخصص فلان رشته مراجعه کنن، این کار غلطی است. اجازه بدن هر چیزی از مسیر صحیح‌تر و ساده‌تر خودش به پیش بره که این از سردرگمی و هزینه‌های اضافی که بر خود بیمار تحمیل می‌کنه و یا خانواده‌اش و یا سطح اجتماع پرهیز بشه.
بله،
یعنی به منم که من نوعی هم که مراجعه می‌کنم و من نوعی مثلا در فلانجا دارم کار می‌کنم، واسه می‌خوام یه لول بالاتر احساس کنم بهتره مثلا برن تهران. بله، یعنی خودشون تصمیم گیری می‌کنن که من نوعی مثلا متوجه نشدم، بعد برن مثلا فلان شهرستان یا فلان فرد دیگه که ادامه درمان بدن و این کارها غلط. حالا من در ادامه برنامه یا برنامه ها توضیح خواهم داد که اینها روش های بسیار غلطی است، آسیب زن هستش که ما آسیباشو قبلا هم اشاره کردیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقتی دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و نگهدارتان.